أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص والحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قبل از این که به اون بحث دیروزی بپردازیم و مفردات این کریمه اشاره بشود، تا اینکه بعضی از اشکالاتی که از ابن تیمیه و در بین متأخرین نظیر صاحب المنار و مانند آن نقل کرده اند یا نقد کرده اند برطرف بشود. مفردات این آیه، یکی کلمه احتجاج است، حاج است. ما حاجه یعنی حجت طلب کردن. حجت غیر از برهان است. برهان معمولا بر دلیل حق اطلاق می شود، ولی حجت اهم از حق و باطل است. در مواردی از قرآن کریم کلمه حجت بر اون امر باطل اطلاق شده است، نظیر الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، یا در همین سوره مبارکه آل عمران که در پیش داریم آیه 65 این است: یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده. یا اون چیزی که در سوره انعام هست که وجود مبارک است ابراهیم، به قومش میفرماد که اتحاجونی فی الله و قد هدانه و امثال ذلک. چه این که در سوره مبارکه شورا اون جدال باطل را هم حجت می داند. آیه 16 سوره شورا این است که والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدت عند ربهم. دهز هم به معنای بطلان است، هم معنی ابطال. در اینجا داهزتون یعنی باطلتون. چه این که باز کلمه احتجاج در مورد باطل به کار رفت، نظیر آیه 25 سوره جاسیه: و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. هر وقت ادله ما درباره مبدأ و معاد بر اینها عرضه شود، اینا هیچ حجتی ندارند. میگن اگر معاد حق است، گذشتگان ما رو شما زنده کنید. خیال میکنن معاد یعنی برگشت به دنیا، حیات بعد از مرگ در دنیا. خب در نوعی موارد کلمه حجت بر اون جدال باطل اطلاق شده است. حجت غیر از برهان است. فمن حاجک هم از همین قبیل است. نظیر الم تر الالذی حاج ابراهیم، کسی که بیجا از تو حجت میطلبد، بدون برهان دلیلی ارائه میدهد و ماننده. نشانه این که این فمن حاجک فیه از قبیل حجتهم داهزتون عند ربهم است، از قبیل ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا است، از قبیل الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه است. نشانش این دو تا قرینه است، یکی قرینه سابق، دوم قرینه لاحق. قرینه سابق این است که الحق من ربک فلا تکن من الممترین. قرین لاحق این است که من بعد ما جاءک من العلم. تو دارای حقی، تو دارای علمی. اونها که با تو مهاجه می کنن در مقابل حق و در مقابل علم احتجاج می کنن. برابر این شواهد اینجا حجاجشون نظیر حجاج با خلیل خداست که می شود حجت داهزه. اما این که فرمود فقل تعالو بیایید، این گرچه دارد تهدید می کند، پایانش هم هلاکت است، اما تا آخرین لحظه اینها را به بالا آمدن دعوت می کند. بالا بیایید، یعنی گرچه تهدید به هلاکت است و لعنت، اما همین تهدید تربیت است. نه اینکه لعنت با تعال هماهنگ باشد، تهدید به لعنت همون تعال است. تعالو یعنی بالا بیایید. گرچه لسان لعنت است، اما تهدید به لعنت است. گاهی انسان
با برهان، گاهی با وعده، گاهی با وعید و تهدید کسانی را که در مراحل پایین زندگی میکنند اونها را بالا میآورد. تعالو ندعو ابناءنا. بنابراین این لسان چون لسان تهدید است و لسان وعید مثل لسان وعده برای تربیت است و تربیت ایجاد تعالی برای امت است، لذا فرمود تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. مطلب بعدی آن است که فرمود ندعو، ما دعوت بکنیم نه هر کسی را، بهترین و عزیزترین افراد خودمون را. این جنگ نیست که هر مشمولی را انسان به جبهه فرا بخواند، بلکه این عضهیه است، تضحیه است که عزیزترین افراد باید فدا بشوند. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. مسائلی که مربوط به کلمات این آیات است درباره ابنا و نساء و انفس چند قسمت است. یکی این که چطور جمع گفته شد و کمتر از جمع در خارج محقق شد، زیرا ابنا از این طرف بر دو فرد اطلاق شد، حسنین سلام الله علیهما، در حالی که مثلا اقل جمع سه نفرند. این که میگویند جمع منطقی اقلش دوتاست، نه برای آن است که وقتی منطقی گفت کلمه جمع را به کار برد، یه اصطلاحی است که جمع و هیئت جمع در منطق برای دو به بالا وضع شد و در ادبیات برای سه به بالا. اینطور نیست، چون در منطق سخن از مفرد و تثنیه و جمع نیست، سخن از وحدت و کثرت است و کثرت با دو حاصل می شود. اونا معمولا در مدار وحدت و کثرت حرف می زنن. این که در کثیر و شک تو فقه بحث شد، اینم یه خلط مسائل عقلی با مسائل اعتباری است. بعضی ها گفتن کثرت شک در مرتبه دوم حاصل می شود، لندل کثرت فی قبال الوحده. اون کثرت عقلی است که در مقابل وحدت است، یعنی وقتی شیء به مرحله دو رسید دیگه واحد نیست، کثیر است. اونجا هم که میگن کثیر و شک، کسر شکهو، گرچه عقلن وقتی دوبار شک کرد میشود کثیر، اما این کثرت کثرت عرفی است و به عنوان حرفه است که این هر دو مانع از آن است که ما بگوییم کثرت در مرتبه دوم حاصل میشود. علی حال ابنا که جمع است باید بر سه نفر هم بشود، تطبیق بشود، نه بر دو نفر. و کلمه نسا هم مشکلش این است که مفرد نیست و هم مشکلش این است که بر دختر اطلاق نمی شود. و کلمه انفس دوتا اشکال دارد، یکی این که انفس جمع است و بر یک نفر اطلاق نمی شود، و یکی این که انفس منظور نمی تواند شخص معین باشد به نام است امیر سلام الله علیه. این اشکالات از منهاج ابن تیمیه گرفته تا المنار هست. با اینکه صاحب المنار میکوشد یه مقدار آزاداندیش باشد، اما خواه و ناخواه وقتی در محیط وهابیت زندگی کرده است، اون سه به تفکر وهابیت نمیگذارد که اینها در خود آیات تأمل کنند تا شواهد قرآنی پیدا بشود، بر اساس اون شواهد قرآنی همه این شبهات اونها برطرف بشود. حالا ملازم فرمید که در قرآن کریم همه اینها نمونه دارد. اما درباره کلمه جمع که ابناءنا یا نساءنا که جمع نیست ولی شبیه جمع است یا اسم جمع است به مانند آن، و انفسنا که جمع است، لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. در هنگام تطبیق گاهی یک فرد است، گاهی دو فرد است، گاهی سه فرد است، گاهی بیشتر. نظیر این که در خیلی از موارد قضیه‌ای که واقع شده است یک امر بود، یک شخص مصداق بود، ولی قرآن به عنوان جمع یاد میکند. مردی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم مطلبی سوال کرد، یا مردی نسبت به زنش ظهار کرد، آیه نازل شد الذین یظاهرون منکم من نسائهم. با اینکه شأن نزول یک نفر هست و اگر میفهمود الذی یظاهر هم کافی بود، یعنی هر کس، اما فرمود الذین یظاهرونه، چون مشابه این اشکالی که در آیه مباهله هست در آیه ولایت هم هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. مشابین اشکال رو اونجا هم کردن. اگر اشکالاتی اینجا برطرف بشود، اشکالات اون هم حل خواهد شد. موارد فراوانی هست که جمع اطلاق شد به مصداق خارجیش یک نفر هست، نظیر کذبت ثمود المرسلین یا کذبت قوم لوط المرسلین و امثال ذلک، که چه در سوره هجر چه در غیر سوره هجر وقتی از تبهکاران یکی از امم سخن به میون می آید می فرماید اینا حرف همه انبیا را تکذیب کردند. المرسلین که جمع محلا و الف لام است در این آیات به کار رفت، در حالی که قوم هجر و اصحاب هجر بیش از یه پیامبر نداشتند و حرف همون پیامبر را تکذیب کردند. کذبت ثمود المرسلین یا کذبت اصحاب الهج المرسلین و امثال ذلک. نه، مورد مخصص نیست، یک مسئله است که مسئله اصولی است. جمع را بر واحد اطلاق کردن یک مسئله است که مسئله ادبی است. البته مورد را همه قبول دارن که مخصص نیست. الذین یظاهرون من نسائهم، این از زنها خودشون ظهار میکنن، این مورد مخصص نیست مخصوص اون شخص بشن، اما الذین بگویند و الذی اراده کنند، این اشکال ادبی است که باید پاسخ داده شود و اون یکی مسئله اصولی است که خود مستشکرین هم قبول دارن که وارد نیست. خب در این گونه از موارد که کذبت ثمود المرسلین و امثال ذلک، کلمه مرسلین گفته شد و یک نفر اراده شد. البته قبلا این بحث اشاره شد که اگر جمع اطلاق بشود و یک نفر اراده بشود باید مصحح داشته باشد. مصححش آن است که حرف این یک نفر حرف همه است. کسی که این یک پیامبر را تکذیب کرد حرف همه انبیا را تکذیب کرد، چون یک حرف دارن، باید مصحح داشته باشد. این جوابها را مرحوم های بلاغی دادن، سیدنا استاد رضوان الله در المیزان دادن و سایر مفسرین امامی هم دادن. ولی باید فرق گذاشت بین این که یک نفر مطلبی را سوال می کند، شأن نزول شخصی است، بعد آیه به صورت کلی و جمع نازل می شود، این عیبی ندارد، محذوری ندارد، چون قانون بعد نازل می شود، قانون که استعمال نمی کند، که برای استعمال که نیست. آیه مباهله مربوط به آن است که امر میکند شما ابنا را بیارید، این دو نفر را میآورد. انفس را بیاورید، این یک نفر را میآورد. امر میکند که شما این جمع را امتثال کنید، اینا واحد را در مقام امتثال میآورند. چون امتثال کننده معصوم است و خودش مفسر و مبین قرآن است، لتبین للناس ما نزل الیهم، معلوم میشود به این که ابنا و نسا و انفس بر اینها تطبیق می شود و معلوم می شود که مراد آن است که اگر چند نفس داشتید همون چند نفس رو بیارید، یک نفس داشتید یک نفس بیارید، اگر چند نسا داشتید همون چند نفر رو بیارید، یک نفر داشتید یک نفر رو بیارید، اگر چند فرزند داشتید همه رو بیاورید، نشد همون مقداری که دارید بیاورید. لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرچه به عنوان اعضای خانواده او بود که می توانست مشمول ابنا و نسا و انفس باشد آورده است. این که این نبود که او دیگه هیچ فرزندی نداشته باشد، فرزند داشت، اما فرزندی که بتواند مشمول ابنا باشد در آیه مباهله نداشت غیر از حسنین. فرزندی از خودش دختر که بتواند کار فاطمه علیها السلام را انجام بدهد نداشت. کسی که به منزله نفس او باشد غیر از حضرت امیر نداشت، نبود، وگرنه امتثال میکرد. و این کلمه ابناءنا گرچه جمع است، ولی اگر چونکه در خارج بیش از اون دو نفر نباشد قابل امتثال هست، قابل تطبیق هست. ما ابناء من را میخوانیم، ابناء ما همینن، نه اینکه کلمه ابنا در دو نفر استعمال شد، ابنا در اون مفهوم استعمال شد، این در تطبیق بیش از دو نفر نبود. نه اینکه کلمه نسا در یک نفر استعمال شد، کلمه نسا در همون مفهوم اسم جمعی و مانندون استعمال شد، اما این در تطبیق بیش از یک مصداق نداشت. نظیر همون آیه ولایت که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، این چی نیست که لفظ در مصداق خارجی استعمال شده باشد. اصولا لفظی در مصداق استعمال نمی شود، لفظ در مفهوم استعمال می شود. منتها این در تطبیق بیش از یک فرد نبود، غیر از حضرت امیر سلام الله علیه کس دیگه نبود. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. در المنار آمده است که هیچ عربی فصیح نساء را بر دختر اطلاق نمی کند. وقتی میگه نساء یعنی زنها، از دختر به عنوان بنت یاد می کند نه به عنوان نساء. خب با اینکه این در مهد ادبیات عرب پرورش شده است به نام مصر، ادعاش این است که هیچ کسی که عربی فصیح سخن بگوید این چین حرف نمی زند، در حالی که اینطور نیست. حالا آیات قرآن کریم را که ملاحظه می فرمید، ببینید در خیلی از موارد این کلمه نساء به معنای دخترهاست در مقابل پسرها، که بخش از آیات دیروز اشاره شد. اولا در مقابل ابنا، بنات را نفرمون، حشمتن. انسان تا اونجا که ممکن است سعی میکند لفظی به کار ببرد که حیثیت عفاف محفوظ بماند. نمیفرماید ما پسرانمون و دخترانمون را میآوریم، فرماید پسران و زنان را میآوریم. زن در مقابل شوهر نیست، نساء به معنای ازواج نیست که در مقابل شوهرها باشد، نساء در مقابل رجال است. اونگاه این در تطبیق معلوم می شود که مراد دختر است. نشانه این که کلمه نساء بر دختر اطلاق می شود و برادر و خواهرها را که می خواهند در ارث نام ببرند می گویند اگر اینها مرد بودن این مقدار ارث میبرن، اگر زن بودن این مقدار ارث میبرن، که نساء در همون اولاد دیک میشود. در سوره مبارکه نساء آیه 11 این چنین است: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین. یعنی اگه اولاد شما نساء بودن بیش از دو تا دختر داشتی، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن، اون اولاد به لحاظ خبر مؤنث ذکر شد، فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. بعد هم مشابه این تعبیر آمده است. خب اگر چنون که اون اولاد پسر بودن که حکم دیگری دارد. باز در همین سوره مبارکه نساء در آیه پایانیش آخر این سوره می فرماید به این که یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوتن. اگر برادر و خواهر بودن، رجالن و نساءن، اگر این اخوه رجال و نساء بودن، یعنی بعضی مرد بودن بعضی زن، رجالن و نساءن فلذکره مثل حد الانثی. بنابراین در کلمه نساء هم محذوری نیست، چون نساء هم بر همسر اطلاق می شود نظیر یا نساء النبی، هم بر مطلق زن اطلاق می شود تأتون الرجال شهوتا من دون النساء، که اونجا نساء معنی زن، زن در مقابل شوهر نیست، معنی زن در مقابل مرد است. و هم به معنای خواهر در برابر برادر، هم به معنای دختر در برابر پسر، همه اطلاق شده است. اما دختر در برابر پسر یا خواهر در برابر برادر، این قبلا در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که بعضی از اون آیات دیروز اشاره شد. آیه 49 سوره بقره بود که وز نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این یستحیون نساءکم یعنی یستحیون بناتکم، اونا که با زنهای سالمند کار نداشتن که، این بچه ها را تحت مراقبت قرار می دادن. بچه اگر پسر بود می کشتن، اگر دختر بود نمی کشتن. کاری با زنهای بزرگ که شوهر کردن کاری با زن نداشتن که. این بچه ها را تحت مراقبت قرار می دادن. این بچه ها دو قسم بود، یا ابنا بود یا نسا، یعنی یا ابنا بود یا بنات. گرچه کلمه نسا بر زن در مقابل شوهر، بر مادر در مقابل پدر اطلاق می شود، اما مأموران فرعون که بر زن در مقابل شوهر یا زن در مقابل پدر ستم نمی کردن، کاری بنا نداشتن که. اونا کاری با زنهای شوهردار نداشتن که، اونا بچه ها را مراقبت می کردن. این بچه ها اگر ابنا بود می کشتن، اگر نسا بود نمی کشتن، یعنی اگر دختر بود نمی کشتن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. خب حالا این البنار، اون هم در مهد ادبیات عرب، این هم میگوید هیچ عربی فصیح این چنین حرف نمیزند. بله، مشترک معنوی قرینه نمیخواد، همیشه در جامعه استعمال میشود. اما کسی که خود قرآن ممثل است، خود این شخص وقتی عمل میکند مصداق رو باید معین کند. شما این جزوه هایی که بعضی از بزرگان قوم نوشتن در باره آیه مبارکه مباهله، این رو ملاحظه بفرمایید. ایشون خیلی زحمت هم کشتن، حداقل 60 کتاب از کتاب های رسمی و مورد پذیرش اهل سنت اینو تصریح کردن که منظور اون چی در خارج واقع شده است نساء زهرا علیها السلام است. شواهد قرآنی هم که کافی است. در مشترکات معنوی لفظ در مفهوم استعمال می شود، هرگز در مصداق که استعمال نمی شود، در هیچ جا اینطور نیست. استعمال بین لفظ و معناست نه با مصداق. اون که به معنا درست احاطه دارد وقتی مصداق را نشون داد ما می فهمیم که کدام مصداق منظور است. پس کلمه نساء در جامعه بین زن در مقابل شوهر، بین زن در مقابل پدر، بین زن در مقابل برادر، بین زن در مقابل پسر استعمال می شود و بین زن در مقابل مطلق مرد. للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، نه، این زن در مقابل مرد است. در خیلی از موارد که حقوق زن رعایت نمی شود، اونجا که زن در مقابل شوهر قرار گرفت و قرآن کریم یه سلسله حقوق داخلی را بین زن و شوهر برقرار کرد، فمود للرجال علیهن درجه یا الرجال قوامون علی النساء، این خیال می شود که زن کمتر از مرد است. این تو بحث‌های زن در همین بحث‌های تفسیری گذشت. زن در مقابل شوهر یه سلسله محدودیت‌هایی دارد، چه اینکه مرد در مقابل شوهر هم یه سلسله وظایفی دارد. این معیار ارزیابی نیست، چون داخل خانواده یه کار اجرایی است. اما زن در مقابل مرد هرگز ما هیچ جا نداریم به اینکه مرد افضل از زن است، زن کمتر از مرد است. معیار فضیلت همون تقواست، هر کی بیشتر رود بهتر. پس نه در ابناءنا محذوری است و نه در نساءنا. و شاید کلمه بناتنا را که نفرمود برای هم اون نکته احتشام باشه. مطلب دیگر کلمه انفسنا است. انفسنا را گفتن که هیچ عرب فصیح و عربی که فصیح سخن میگوید کلمه انفسنا را بر یه فرد خارجی حمله میکنند، و بلکه منظور از این انفس مطلق کسانی است که بین اونها قرابت قومی و نژادی هست. افراد یک قبیله یا افراد یک جامعه که در بعضی از امور هماهنگند و مرتبطن، می شود به اینها گفت که انفسکم، انفسهم، یا یکی از اینها درباره دیگران بگوید انفسنا. این انفس مطلق رابطه قومی و نژادی را می رساند. گرچه انفسنا در اینجا مصداقش هست علی سلام الله علیه هست، اما این معیار فخر نیست، چون هر جامعه هر کدام نسبت به دیگری به منزله نفسن. نشانش اون آیات فراوانیست که در سوره بقره و غیر بقره هم هست. مثلا در سوره بقره آیه 84 و 85 این چین است: و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. فرمود به این که ما از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که خودتون رو نکشید، که لا تسفکون، خونهاتون رو نریزید، و خودتون را تبعید نکنید، یعنی یک دیگر را نکشید و یک دیگر را تبعید و متواری نکنید. بعد شما کسانی هستید که خودتون را کشید و یک دیگر هم تبعید کردید. این که فرمود ولا تخرجون انفسکم، یعنی شما که در اثر پیوند قومی و قبیلی اهل یک نژادید، با هم پیوند نفسی دارید، به منزله نفس یک دیگری، یک دیگر را نکشید و متواری و تبعید نکنید. و شما این کار کردید، خودتون را کشتید، چون اهل یک جامعه و قبیله اید. اگر چون چه دو گروه متخاصم به جان هم بیفتن کسی دیگری را بکشد، نمیگن خودتون را کشتید، چون رابطه قومی برقرار نیست. ولی اگر یک جمعیتی که بینشون رابطه نژادی و قومی برقرار است یک دیگر را کشتن، میشود گفت خودتون را کشتید. پس در این گونه از موارد کلمه انفسنا و انفسکم و امثال ذلک برای مطلق رابطه های قومی است. این شبهه ابن تیمیه است که بعد هم به وارثانش رسیده. اما خب جوابش این است که این کلمه انفس اگر مطلق ذکر بشود، نظیر اون آیاتی که ذکر شده است لا تقتلوا انفسکم، این مطلق رابطه قومی است. اما اگر چنون چه اونها که عزیزترین رابطه های قومی را با آدم دارن، اونها علاحده ذکر بشوند، مثل ابنا و مثل نسا که منظور بنات است، اونگاه در مقابل ابنا و در مقابل نسا به معنای بنات انفس ذکر بشود، معلوم شود این انفس معنی مطلق رابطه قومی نیست. اگر مطلق رابطه قومی باشد، خب همون یک جمله کافی است که بگوید تعالی ندعو انفسنا و انفسکم. چه رابطه قومی قوی تر از رابطه پسری به پدری است یا رابطه دختری به پدری است؟ رابطه پسری به پدری، رابطه دختری به پدری، اینم رابطه قومی است دیگر. اگر منظور از این انفس مطلق رابطه است، این رابطه که تنگاتنگ تر از اون هاست که این تفصیل قاطع شرکت است. معلوم می شود منظور از این انفس مطلق رابطه قومی نیست. انفسی که در مقابل ابناست، انفسی که در مقابل بنات است، همون انفس حقیقی است، یعنی خودتون. و اینجا چون هیچ چاره نیست، میفهمیم منظور این است که یا خودت یا کسی که جان توست او رو بیار. پس منظور مطلق رابطه نیست. حالا شما این آیه رو درست دقت کنید تا روشن بشود چطور اون روایاتی که در باره هست امیر آمده است قوی تر از روایاتی است در باره سید شهدا آمده. از همین آیه اگر ما بتوانیم منتقل بشویم، سر اون تفاوت روایی روشن می شود. خب پس این تفصیل چون قاطع شرکت است، منظور از این انفس جان خود شماست یا کسی که به منزله جان شماست. انفسنا و انفسکم، اون کسی که جان آدم است با کسی که به آدم وابسته است فرق دارد. در مواردی که تفصیل آمده چون قاطع شرکت است، منظور از انفس خود آدم است، نظیر سوره تحریم و غیر تحریم که فرمود قو انفسکم و اهلیکم. این تفصیل چون قاطع شرکت است، منظور از این انفس مطلق رابطه قومی نیست. نظیر آیه سوره نور و امثال ذلک نیست که اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم و امثال ذلک، مطلق رابطه قومی مصحح شد تا کلمه انفس اطلاق بشود. اما اینجا که فرمود قو انفسکم و اهلیکم، معلوم می شود که منظور از انفس خود شمایید، نه مطلق کسی که با شما رابطه قومی دارن، برای اینکه تفسیر قاطع شرکت است. اون چه که در آیه 6 سوره تحریم آمد که یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، از این قبیل است. یا اون چه که در آیه 45 سوره شورا آمد که ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم، یعنی ما گفتیم قو انفسکم و اهلیکم، اینا اهل تقوا نبودن، لذا به دام خسارت افتادن، هم خودشون را هم اهلشون را خاسر کردن. موارد دیگر هم نظیر آیه سوره زمر، اونجا هم آیه 15 سوره زمر این است که ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. انفس در مقابل اهل که قرار گرفت، منظور خود انسان است. در این آیه مباهله چون ابنا آمده، چون نسا یعنی دخترها آمده، منظور از این انفس نزدیکتر از پسر و نزدیکتر از دختر است. حالا معلوم می‌شود که چطور هست امیر از همه افضل است. در باره سید شهدا سلام الله علیه آمد حسین منی و انا من حسین، در باره دیگران هم آمد، منتها در باره حضرت معروفتر هست. اما در باره فرزندان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیامده که من از فلون فرزندم هستم و فلون فرزند منم از من است. خب در باره حضرت زهرا علیه السلام مثال دیگری داشت، اما حضرت ابراهیم داشت، قاسم داشت، بچهای دیگه هم داشت، نسبت به اونها این تعبیرات نفرمود. درباره از سید شهدا سلام الله علیه که فرمود حسین منی و انا من حسین، مشابه این تعبیر درباره از امیر آمد که نتو القدیر مراجعه فرمود علی منی و انا من علی. خب این آمده، اما بالاتر از این تعبیرات درباره از امیر آمد فرمود علی من نفسی. این شما درباره از سید شهدا پیدا نمی‌کنی. این انفسنا نشون میدهد که اون ابناءنا در این حال که جزء اعز بستگان حضرت رسول است، در حد نفس نیست. و فاطمه زهرا صلوات الله علیها در این حال که جزء عزیزترین افراد به حضرت است، در حد نفس نیست. لذا همه اونها در برابر است امیر خاضعه. بله، اونجا نکته تقدیم این بود که انسان جان خود را برای اهل و عیال میخواد، لذا فدا میکند. عند تضحیه و تفدیه معلوم میشود که انسان اونها را گرامیتر از خود میداند، لذا فدای اونها میشود. اما جسم خود را فدای جسم اونها میکند، ولی در مقام ارزیابی منزلتهای معنوی ببینیم آیا اینها همتای همن یا نه. اینا نسبت به دیگران فاصله فراوانی دارن. خب اگر این انفسنا به معنای مطلق قوم خیش باشد، چرا حضرت یه نفر رو میاره؟ حالا درباره دختر میگیم همین یه نفر بود، درباره پسر میگیم همین دو نفر بود، اما درباره انفس اگر معنای کسانی که وابستگان و اقربای تو هستن، حضرت عمو داشت، پسر عمو داشت، خب عمو که نزدیکتر از پسر عمو عباس بود، خیلی از بستگان بودن، اینا که نزدیکتر از علی ابن ابی طالب بودن، چرا اینا دعوت نکرد؟ اگر قومیت است و قرابت است. حالا ابن تیمیه به زحمت افتاده بگه چون عباس جده سابقین مهاجرین نبود، خب معلوم میشود پس منظور معیارهای معنوی است دیگه. اگه معیارهای معنوی دخیل نیست، فقط انفسناست، یعنی مطلق رابطه های قومی و مطلق اقربا، خب عموی پیغمبر که نزدیکتر از پسرمون بود. رابطه های سببی مهم نیست، رابطه های سببی رو میگن با یه لفظ میاد با یه لفظ میره، با یه عقد میاد با یه طلاق میره، اما رابطه های نسبی مهمه. خب حالا مگه لازم بود که همه جزء مهاجرین باشن؟ خب بالاخره مسلمان بود، این قضیه در سال 89 هجری واقع شد، او هم عمری رو الان در اسلام گذروند، خب چرا حضرت او رو دعوت نکرد؟ اون که انفسنا به قول شما معنی مطلق اقرباست و جمع هم هست. خب اگر جمع هست، اونم باید امتثال بکند. عموی او هم مسلمان هست، جزء مهاجرین هم هست، رنج دیده هم هست، منتظر نه در حد از سابقون و اولون. اونا رو اصلا تو صحنه دعوت نمی کند، فقط یه نفر رو میاره. اینجاست که همه اون وهابیت چشم اینها را کور کرده است. لذا اینا میخوان درست بفهمن، اما بندگی فکر میکنن آزادانه حرف میزنن. این که فکر آزاد نشد. خب جناب صاحب المرار، تو از بند وهابیت در بیا، گرفتار ابن تیمیه نباش، بعد بفهم به این که انفسنا کیا میگن. از این طرف جمعه، از اون طرف شیعه و سنی همه متفقن که این پنج بزرگوار حضرت در صحنه آورد، اون چند نفر را دعوت کرد، یعنی حسنین سلام الله علیه ما و حضرت زهرا سلام الله علیها و استعمیر سلام الله علیه اجمعین. از اون طرف هم میگید انفسنا یعنی مطلق اقربا، از اون طرف هم میگید عباس نیاورد بنگه جز سابقین اولین نبود. آخه سابقین اولین که شرط نبود. برای اون مجلس اول از اعمال مفید است که در اون نشئه ای که میخواستن پیمان بگیرن برای رسالت رسول خدا، اولین کسی که در اون نشئه پیغمبر ایمان آورد من بودم. معلومش از همه انبیا جلوتره دیگه. خب نسبت به ابنا البته اینها گرچه اونجا یک نورن ولی در نشأه کثرت اگه یه تمایز هست همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینا افضل است، از امیرم از اینا افضل است. در همون حدیث معروف هم این هست که امام ششم سلام الله علیه فرمود اگر هست امیر نبود فاطمه علیها السلام همسر نداشت، برای اینکه حضرت فاطمه بود از کسی اطاعت کنه، آدم و من دونه او نمیتوانستن همسر زهرا باشن که بر او امر کنن، اما هست امیر میتونه. این که درباره هست امیر تعبیر بلندتر از تعبیری که درباره سید شهدا سلام الله علیه ما آمده از این ریشه قرآنی گرفته شده. حالا البته مرحوم مفید نقل میکند که عبدالله ابن جعفر به امام صادق عرض کرد که ما همه بچه های توی موسی، برادر ما هم بچه توست، چرا نسبت به اینقدر اظهار علاقه میکنی؟ فرمود انت ابنی و هو من نفسی، شما همه پسر منید همونطوری که هر پدر پسری دارد، اما او از جان من است. این امامان یه حساب نفسی با هم دارن، اما خود هست امیر یه حساب نفسی با وجود مبارک است رسول صلوات الله و سلامه علیه مجمعین دارد. الحمدلله رب العالمین.